منتها اونایی که معرفتشون به اندازه بنده هست خیلی زیاد نیستیم، یه خورده احساس چیز میکنند و خب بعد هم دیگه رفت. اما اگه معرفت قدیتر باشه و واقعا اون عظمت اون شخص خیلی عظیم باشه، طوری میشه که شاید حدس میزنم و به همین نسبت که آدم احساس غارت میکنه، وقتی عظمت 10 برابر باشه و 10 برابر احساس کوچکی کنه، نسبت معکوس دیگه. هرچه عظمت اون بیشتر باشه آدم بیشتر احساس کوچکی برد بکنه. بین یه مرجع تقلید با امام معصوم چقدر فاصله هست؟ چند درجه؟ اگر به یک زبان بگیم 1000 درجه زیاد نگفتیم. هر انسانی رو شما با امام معصوم مقایسه بکنید یا با وجود مقدس پیغمبر اکرم، نمیشه چه چقدر بزرگ داره. اون خاک پاش بر همه وجود اینا میارد، خاک پاش. اگه کسی واقعا عظمت مقام پیغمبر اکرم یا امام معصوم رو درک کنه، باید آب بشه. همینطور هیچی هم گناهی هم نکرده، یک کاری هم نکرده. چرا؟ همین درک عظمت رو. تازه اون یه مخلوق. اگه کسی بتونه عظمت الهی رو، اون عظمت حقیقیه که خدا که هیچ کس درک نمی کنه، چون عظمتش نامتناهی است و هر موجود مخلوق متناهی است. ولی اگر کسانی معرفتشون خیلی کامل باشه و عظمت خدا را درک بکنن، جا داره که اصلا قالب تهی کنن. فلما تجلا ربه للجبل جعله دکن. وقتی عظمت خدا برای کوه جلوه کرد، کوه اصلا پاشید و خر موسی صعقا. این حالاتی که در پیغمبر اکرم ائمه عطا موقع نماز دعا مناجات ها پیدا می شدی، خب اینا گفتنش ما از شنیدیم زیاد و از نقل کردن، ما خیلی هم شاید خیلی جدی نمیگیریم، میگیم شاید روایتش ضعیفه مثلا. اما ده ها و صد ها مجموع این روایات متواتر اجمالی است. امام سجاد صلوات الله علیه، امیرالمؤمنین، امام حسن، امشب شب تولد امام حسن، نزدیک مسجد که میرسیدن رنگ از صورتشون میپرید که اینجا خانه خداست. وقتی میخواستن تکبیر برای نماز بگن اینقدر میلرزیدن که استقرار براشون مشکل بود. ترس از گناه و عذاب نبود، اصلا عظمت الهی رو وقتی درکی کردن میخواست آب بشه. اینم یه جور ترسیست، منتها این کلاسش از ما بالاتره. از اینا هرچی صحبت بکنیم به اندازه خیالات خودمون این چیزی میگیم. این کلاسش مال اولیاء خداست، کسانیست که یک شمه ای از تجلیات الهی را درک کرده باشه. برحال این هم یک نوع ترسیست، اما این ترس دیگه صحبت این که چی علتش شده است و کی میترسه و چرا میترسه و این حرفا نیست. همون درک عظمت هست که در مقابلش آب شدن و له شدن هست. اگر خشیت از ذات الهی باشد به یک معنا، اگه تعبیر صحیح باشه این تعبیر را بکنیم، این خشیت هم همه از جلال الهی است. حالا فرضاً اگه میشد به یک معنای صحیح بود که بگیم ذات هم تجلی بکنه برای کسی، اون خشیت خشیتی بود که دیگه اندگاک کوه و اون حالت صعقه حضرت موسی و اینا هم در مقابلش ناچیز بود. بالاخره اینا دیگه خیلی داره از سطح کلاس بنده بالاتر میره. هرچی بگم خیال بافی، اجبالا این چیزهای گوشه و کنار از آیات روایات میشه به دست آورد یا با یک اعتباراتی و افکاری میشه حد زد که خیلی مطلب از اینا بالاتر از که ما فکر میکنیم. به هر حال بدون شک یکی از ارزش‌های بزرگ در نظام ارزشی اسلام خوف از خداست. اما نه خوف از خدا، یعنی خدا موجود وحشتناکی است یا خدا منشأ ضرره برای آدم. وقتی آدم ارتباط با خدا پیدا میکنه ضرر میکنه علیاذ بالله. از باب اینکه خدای متعال هست که اثر گناه را بر گناه مترتب میکند، کیفر گناه را میدهد، نمره صفر میده. معلم ترس نداره، معلم منشأ خیر و برکته. ما هرچی یاد میگیریم از معلم یاد میگیریم، اما وقتی درس نخونده نمره صفر. از معلم میترسم، در واقع از درس نخوندن خودم میترسم و اثری که برش مترتب میشه که رفوزه شدن هست. پس بزاد از نتیجه گناه خودم میترسم، بالعرض نسبتش میدم به خدا از باب علاقه سبب و مسبب. اما این بزاد و بالعرض و اینا در معقول یه معنایی داره، در ادبیات یه معنایی داره، خیلی رو این اصطلاح خورد نشید. منظور اینه که اونی که اصالتا خطر را متوجه انسان میکنه و منشأ ترس میشه، اون اثر عمل خود انسان است. خدا چون ایجاد کننده اون اثر است، خوف بهش تعلق میگیره. ولی خب تعبیرات عمده ما خشیه ربه، خوف مقام ربه، فخشون، از من بترسید، از مردم نترسید، از دیگران نترسید، اینا همه نسبتش به خداست. از اون جهتی که او ایجاد کننده آثار گناهان است، در صورتی که ترس از گناه باشه، ترس از عذاب گناه باشه. اما اگه خشیت به اون معنا باشه که احساس حقارت، خودباختگی، بریدن در مقابل عظمت و شکوه و جلال الهی، اون یه معنای دیگه است که فقط به خدا و صفات خدا تعلق میگیره. یعنی عظمت خدا وقتی جلوه میکنه باعث این حالت در انسان میشه. این هم یه نکته بود که توجه بهش بی‌ضرره. حالا اجازه بدید مقداری از این مناجات خائفین را بخونیم به برکت انوار کلام معصوم، بلکه در دل ما هم اثری بکنه. گفتم معنای این مناجات خائفین که از قرائن خود مضمون مناجات استفاده میشه، معناش این نیست که اگه میخواد خوف پیدا کنید این مناجات رو بخونید. معنیش هم این نیست که یه عده مردم خائفین هستن اونا باید این مناجات رو بخونن. نه، از قرائن مضامین این مناجات برمیاد که وقتی حالت خوف از خدا غلبه داشته باشه بر انسان، مناسب است که این مناجات را بخونه تا حالت تعادل برقرار بشه دراش. الهی اتراک بعد الایمان بک تعذبنی، از جا شروع میشه. پیداست که گوینده تحت تأثیر ترس از عذاب واقع شده، عذابی که خدا ترس اون را ایجاد میکنه، منتها میخواد یک کاری بکنه که این ترسش به حالت تعادل برسه. تو این ترس برقرار باشه آدم ممکنه به افراط بکشه، ممکنه به یأس از رحمت خدا منجر بشه و آثار دیگری که از حالت اعتدال خارج بشه. میخواد این مقدار این حالت خوف خودش را آرام کنه. در مضامین دعاهای ابو حمزه هست که خدایا وقت آتشی در دل من روشن میشه که جز برد اف به تو اون را خنک نمی کنی. وقتی شعله‌ور میشه آتش ترس در وجود انسان، به طور فطری آدم میگرده دنبال این که مقدار این آتش را خاموش کنه، آرام کنه. از این راه مالی چه؟ راهش در مقام مناجات وقتی میبینه که کسی که این عذاب رو ایجاد میکنه اختیارش دست خداست، به طور طبیعی باید به یک زبانی صحبت کنه و به یک چیزهایی متوسل بشه که عوامل رحمت رو تقویت کنه، مهربانی رو تقویت کنه، مخاطب رو به سر مهر بیاره. یه راهش اینه، بگه کارهایی که مثلا منشأ خوبی میتونه بشه برای آدم و خدا پسند هست، اونا رو ذکر بکنه و
به واسطه انجام اون کارهای خوب یا اون حالات خوب از خدا بخواد که رحمش کنه به خاطر اینا. مثلا فرض فرمایید کسی نسبت به دیگری خیانتی کرده، اشتباهی کرده، کوتاهی کرده، تقصیری کرده، فرزندی نسبت به پدر، دوستی نسبت به دوست دیگری، حالا میخواد عذرخواهی کنه، میگه بالاخره ما اگر هرچی بدی کردیم سالیانی در خانه شما بودیم، خدمت کردیم، شما به ما محبت داشتید، به خاطر اونا سر به نظر کنید. ذکر اون چیزهایی که مورد قبول او هست، از من سر زده، به من انتصاب داره و چیزهایی که او میپسنده، اونایی که نمیپسنده موجب عذاب میشه، من میترسم عذاب کنه برای اینکه سر مهر بیاد و اراده عذاب نداشته باشه. مناسب این است که از زبان استرهام استفاده کنه، چیزی بگم که مخاطب را سر رحمت میاره، بگه خدایا آیا من بعد از اینکه ایمان به تو آوردم، کسی را که ایمان به تو آورده میخوای عذابش کنی؟ یعنی ایمان خیلی پیش خدا ارزش داره، هم در آیات قرآن هم در روایات استفاده میشه. بزرگترین گوهری که در عالم در میان انسان ها پیدا میشه و ارزشمنده ایمانه. مؤمن میگن مثل کعبه احترام داره، به واسطه چیه؟ واسطه چشم ابروشه یا واسطه ایمانشه؟ اونی که مؤمن را عزیز میکنه که ارزش مؤمن مثل ارزش کعبه است، یعنی ارزش ایمان این اندازه است. ولی این شخص که همون شخصه، گاهی ممکنه مؤمن باشه و خدای نکرده فردا ممکنه ایمانش را از دست بده، این شخص که ارزشی نداره. اونی که به این شخص ارزش میده ایمانش، ایمان است که یک انسانی را میتونه ارزش کعبه بهش بده. ایمان است که اگر کسی داشته باشه، اگر انسان دیگری به او بی احترامی بکنه به خاطر ایمانش، در حکم کفره، مورد غضب الهی قرار میگیره. همه برکات مال ایمانه. حالا این شخص در مقابل خدا، که خدایی که ارزش ایمان رو بهتر از همه میدونه، میگه خدای من که ایمان داره، ایمان اون چیزیست که تو براش این همه ارزش قائل شدی، با اینکه من ایمان دارم من رو عذاب میکنی؟ ذکر اون چیزیست که خدا میپسنده و اون را منشأ رحمت قرار میده. اتراکه، آقایون ادبا گفتن که اتراکه به معنای اخبرنی هست. حالا چرا و اینا انشاءالله در مغن لبید بحثش ملاحظه میکنم. به من بگو آیا بعد از اینکه من ایمان آوردم من به عذاب میکنی؟ ام بعد حبی ایاک تو بعیدانی؟ یا با اینکه من تو رو دوست میدارم بازم منو از در خانه دور میکنی؟ میشه همچی چیزی؟ محبت تو در دلی باشد و تو او رو از خود دور کنی؟ محبت خدا هم از فروع ایمانه، از نتایج ایمانه، زینت ایمانه. به همون چیزایی که خدا خیلی دوست داره اونا رو ذکر میکنه، میگه من اینا رو دارم، آیا با وجودی که اینا رو من دارم تو من رو عذاب میکنی؟ یعنی برای اینکه خوف خودش رو رفع کنه مناجات الخائفین، یعنی ابتدا ترس داره، خوف از عذاب داره، میخواد یک کاری کنه که خوفش برطرف بشه، متعادل بشه. ام مع رجائی لرحمتک و صفحک تحرمونی؟ آیا با اینکه من امید به رحمت و به گذشت تو دارم باز منو محروم میکنی از عفوت؟ این از اخلاق بزرگان، از مکارم اخلاق، که اگر کسی امید به یک کسی بست ولو اون خودش هم لیاقت نداشته باشه، استحقاق نداشته باشه، اما چون امید بسته ناامیدش نمی‌کنه. یا حالا من استحقاق ندارم اما امید بستم به رحمت تو، با اینکه امید دارم من رو محروم می‌کنی؟ اما از تجارتی به عفوک تسلمونی؟ من به عفو تو پناه آوردم. یک کسی که از یک دشمن خطرناکی فرار میکنه، فرض کنید در یک بیابانی پلنگی شیری تعقیبش کرده فرار میکنه، یه جایی پیدا میکنه که اینا پناه ببره که دسترسی دیگه نداشته باشه اون حیوان درنده بهش. این میگه استجاره بهی، من عفو تو را جای پناه خودم قرار دادم. دشمن زیاد دارن، دشمن همون گناه ها و شیاطین و اینا هست. اینا من را تعقیب کردن، احاطه کردن، ولم نمی کنن. برای اینکه از شد اینها نجات پیدا کردم، اومدم به عفو تو پناه بردم. آیا با اینکه من پناهنده شدم به عفو تو، من را رها میکنی؟ پناه نمیدی به من؟ کسی که کریم هست، هر کسی که دشمنم باشه بیاد بهش پناهنده بشه، محرومش نمی کنی. من که حالا دشمن نیستم، دوستم هستم، ولی حالا خطا کردم و این خطاها دشمنان من هستن، میخوان من را به هلاکت بکشونن. پناه آوردم به عفو تو، آیا با این که من پناهنده به عفو تو شدم، من را رها میکنی؟ میگی برو گم شو؟ حاشا، حاشا لوجه کریم ان تخیبنی. خیلی بعید است که تو من را با این که ایمان دارم و محبت دارم و امید به تو بستن، من را ناامید کنی و از در خانه‌ات برانی.